بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد محمد. الفصل الثالث فی افعاله، الفعل المتصف بالزائد اما حسن او قبیح و الحسن اربعه. مرحوم خواجه بعد از اینکه در این مقصد ثالث که بحث الهیات بالمعنی الاخص بود، در فصل اول اثبات وجود واجب کرد و در فصل دوم بحث صفات واجب را مطرح کرد. به فصل سوم میرسیم، آخرین فصل از این مقصد ثالث که در مورد افعال واجب الوجود هست. بحث را از اینجا شروع میکنه که به صورت مطلق فعلی که در نظر میگیریم اون فعلی که متصف به زائد باشد. این فعل متصف به زائد در حقیقت قید احترازی هست برای خروج افعال صاحیه و افعالی که از نائم صادر میشود که اونجا مزید به قصد نیست، ولی افعالی که مزید به چی باشند؟ قصد باشند. ان قصدن که صادر می شوند، این افعال یا حسن هستند یا چی هستند؟ قوی هستند. به خلاف فعلی که از نائم صادر می شود، چون ان قصدن نیست، ما نمی تونیم اونو متصف به حسن و قوی بکنیم. بنابراین می فهمیم فعل متصف به زائد یعنی مزید به قصد باشد، یا حسن هست و یا قوی هست. حالا حسن در حقیقت چی هست؟ میگن فلف و حسن و مالا یتعلق به فعلهی از ذم بلقبیه و به خلافه. حسن چیزی هست که مورد مذمت واقع نشود، به خلاف قبیه که مورد مذمت واقع میشود. بنابراین این افعال یا حسن هستن یا قبیه هستن. و حسن اربعتون، خود حسن به چهار قسم میتواند منقسم بشود. حسن بالمعن الاعم که شامل واجب، مندوب، مباح و مکروه می شود، که در همه اینها بالاخره یک حسنی بفرمایید هست، ولی این که در مکروه بگونه هست که حسنش مرجوعه، به خلاف حرام که در او دیگه هیچ شائبه ای از حسن نیست، لذا اون میشه قبیح مطلق. این اولین مطلبی که مرحوم خواجه فرمایش می کنه. بحث دیگری که ایشون ورود پیدا میکنه بحث حسن و قبح عقلی است در مقابل حسن و قبح شرعی اشاعره، که اصطلاحاً این بحث این یک بحث کلامی هست که حالا تردن بالباب در مباحث اصول هم مطرح میشود توی بحث مستقلات عقلیه که مرحوم مذکر مفصل توی بحث اصول کتاب اصولشون بحث حسن و قبح عقلی رو مطرح کردن، ولی کن بالاصاله بحث حسن و قبح عقلی و شرعی جز مسائل کلامی هست. مرحوم خواجه میفهمن این حسن و قبح عقلی هستند و برای این سه دلیل اقامه میکنند. دلیل اول چی هست؟ میفهمن للعلم و حسن الاحسان و قبح ظلم من غیر شرع. چرا؟ برای این که وقتی که ما میگیم عدل حسن هست و ظلم قوی هست، ولو اینکه شارع مقدس به اینها امر نکرده باشد، حسن و قبحش رو چیکار میکنیم؟ تشخیص میدیم، متفرع بر شرع نیست. به خلاف حسن و قبح شرعی که اشاعره مطرح میکنن این هست که اصلا به گونه نیست که افعال متصف به حسن و خوب باشن ما تا زمانی که شارع مقدس به اونها امر رو نهی کرده باشه. حال اینکه ما میبینیم اگر امر شارع هم اینجا در نظر نگیریم و نهی شارع هم اینجا لحاظ نشود، بعضی از افعال متصف به حسن و خوب هستن، مانند ظلم و عدالت، که عدالت متصف به حسن هست و ظلم هم متصف به خوب همی باشد. این اولین دلیل که بالوجدان ما این حسن و خوب را میابیم. دلیل دوم ولی انتفاع اهما مطلقاً لو ثبت شرعاً، به قیاس استثنایی که اگر حسن و قبح شرعی باشد مستلزم انتفاع حسن و قبح مطلقاً خواهد شد، هم حسن و قبح عقلی و هم حسن و قبح شرعی. اگر بنا باشد که حسن و خوب متوقف بر امر شارع مقدس باشد و ما هیچ حسن و خوبی رو تشخیص ندیم، بنابراین ممکن است که چی باشد؟ ما حکم بکنیم به این که کذب قبیح بفرماییم نباشد، چون کذب به ما هوه بنابر اون حسن و خوب شرعی نه قبیح است و نه حسنه است. پس ممکن است که از حضرت شارع مقدس کذب صادر بشود، چون کذب قبیح نیست. خب اگر کذب از او صادر بشود، لذا دیگر حسن و خوب شرعی هم برای ما محقق نمیشه، چون معلوم نیست اون چیزی که شارع مقدس میگه مطابق با واقع باشد یا ببرمه نباشد، اصلا حسن و خوب شرعی هم محقق نمیشود. بنابراین به قیاس استثنایی اگر حسن و خوب شرعی باشد، مستلزم انتفاع حسن و خوب هم به نحو عقلی خواهد بود هم به نحو شرعی، و تالی باطل فالمقدم مثلو. ما اول باید این حسن و خوب رو عقلا تشخیص بدیم تا انسان در مقابل شارع مقدس چه کار بکنه؟ اطاعت بکنه. حالا بعدش بعضی چیزها رو عقل تشخیص نمیدهد، در حقیقت اون احکام شرعیه الطاف برای واجبات عقلیه می شود، که توی رسائل هم اگر یادتون باشه این کلمه رو مرحوم شیخ انصاری می آورد که واجبات شرعیه الطاف برای واجبات عقلی هستن. یعنی بعضی جاها که به صورت فعل جمله عقل چیزهایی را می فهمد و بعضی چیزها رو نمی فهمد، شرع مؤید برای چی می شود؟ عقل می شود. اینم دلیل دوم. و اما دلیل سوم، باز به قیاس استثنایی که اگر بنا باشد حسن و خوب شرعی باشد، مستلزم جواز تعاکس خواهد شد و تالی باطل فالمقدم مثلو. اگر بنا باشد حسن و خوب علی‌السویه باشد قبل از امر شارع مقدس، لذا مرحوم علامه حلی میفهمن لولم یکن الحسن و القبل عقلیان لجاز ان یقع تعاکس فی الحسن و القبل ان یکون ما نتوهمه حسنا، اون چیزی رو که توهم میکنیم حسن ممکن چی باشد؟ قبیح باشد. و بالعکس، چرا؟ برای اینکه قبل از امر شارع مقدس هیچ فرقی بین حسن و خوب نیست، ممکن اون چیزی که ما توهم میکنیم حسنه چی باشد؟ قبیح باشد. اون چیزی که توهم میکنیم که قبیح باشد حسن باشد، و تالی باطل فالمقدم مثل. خب جواب از شبهه مقدر این هست که جناب مرحوم خواجه این فرمایشو میفهمون و یجوز و تفاوت فل علوم لتفاوت صور، اون شبهه مقدر اینه. خب دقت بکنیم که اگر حسن و خوب عقلی باشد، نمی بایست بین دو قضیه مثلا چهار بزرگتر از دو هست و کذب قبیح هست تفاوتی باشد، و تالی باطل فالمقدم مثلو. اگر حسن و خوب عقلی، اگر حسن و خوب عقلی بود، نمی بایست بین این دو قضیه تفاوتی باشد. کدوم دو قضیه؟ این که مثلا ما بگیم بله الاربعتو مثلا چی؟ بله، یا اینکه مثلا بگیم بین العلم لزیادت الکل علی الجز، هر کلی چی هست؟ اعظم از جز هست، هر چهاری بزرگتر از مثلا چی هست؟ دو هست. بین این قضیه و قضیه این که ما بگیم کذب قبیح هست نمی باید فرقی باشد، و تالی باطل فالمقدم مثلو، ولی که ما بلوجدان می بینیم بین این دو قضیه فرقه. حالا جناب مرحوم علامه حلی اینا رو دیگه درست باز نکرد. شما اگر یادتون باشه مثلا الکل و اعظم و من الجز و اینها رو جز چی می دونستیم؟ جز یقینیات می دونستیم. یقینیات انهایی داشت که یکی از این یقینیات چی بود؟ بدیهیات بود. ببخشید، جز بدیهیات بودن که اینها چی بودن؟ جز یقینیات بودند که الکل و اعظم و من الجز و می گفتیم جز چی هستن؟ بدیهیات. ولی وقتی که توی مباحث منطق بحث می کردیم، وقتی می گفتیم کذب قبیح هست، اینو جز یقینیات نمی آوردیم، بلکه جز مشهورات بالمعنی الاخص می آوردیم، که اونجا هی بحث می شد که چرا اینها جز مشهورات بالمعنی اخذن. حتی مشهور بالمعنی الاعم هم اینا رو تلقی نمی کردن، چون مشهور بالمعنی الاعم به گونه بود که می توانست با بدیهیات هم چی بشود؟ جمع بشود. یعنی علاوه بر اینکه یک امر بدیهی عقلی هست، چون مشهور اندل هم هست، ما بهشون میگیم مشهور بالمعنی الاعم. ولی که مشهور بالمعنی الاخص در مقابل بدیهیات، یعنی تا زمانی که این شهرت بقلایی به اینها تعلق نگیرد، هرگز این قضایا ما به ازا بفرمایید ندارند. خب چجور میشد که ما میگفتیم به شما اصلاً الکذب و قبیحون جز مشهورات بالمعنی الاخص باشد؟ یعنی اگر شهرت بقلایی نباشد، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کذب قبیح است. لذا اونجا که اندهو به این سمت سو میرفتیم که این حسن و قبحش اصلاً عقلی بفرمایید نیست، توی منطق هم جواب نمیدادن. اینو مفصل ما توی اشارات دیگه عرض کردیم. بله این کذب و عدالت نسبت به حضرت باری تعالی حسن و قبح جز یقینیات بفرمایید نیست، بلکه جز مشهورات بالمعنی بفرمایید اخصه. چرا؟ برای اینکه حسن و قبح نسبت به کسی مطرح میشه که اون فاعل فاعل بالقصد باشد. در فاعل بالقصد هست که این فعل شما متصف به حسن و متصف به قبح میکنید، و اگر این کاری را انجام میده چون غرضش این هست که این حسن از او صادر بشود، در حقیقت غرضش خارج از ذات میشود و باعث میشود که در مرتبه ذات چی بشود؟ کامل بشود. ولی که حضرت باری تعالی این گونه بفرمایید نیست، بلکه فاعل بالعنایه است. وقتی فاعل بالعنایه شد، این گونه نیست اگر فعلی از حضرت باری تعالی صادر می شود به جهت حسنش صادر شده باشد، چون این باعث نقصان در مرتبه چی میشه؟ ذات میشه. لذا مرحوم ابن سینا میفهمن که در حقیقت کذب، این که میگیم کذب قبیح هست نسبت به باری، یا این که میگیم عدل حسن هست نسبت به باری، جز یقینیات بفهمید نیست، بلکه جز مشهورات بالمعنی الاخصه. یعنی شهرت به این تعلق گرفته که این گونه میان در مورد ظلم و عدالت بحث میکنن که نسبت به باری تعالی حسن هست و قبیح هست، و این مستلزم این هست که حضرت باری تعالی فاعل بالقصد باشد، و اگر فاعل بالقصد باشد، یعنی کاری میخواد انجام بده، غرضش این هست که این حسن محقق بشود و اون خارج از ذاته، و این مستلزم نقصان در مرتبه ذات خواهد شد. لذا اینا رو جز یقینیات نمیداند، بلکه جز مشهورات بالمعنی الاخص میداند. بنابراین نکته خیلی نکته دقیقی است. بله این که ما میگیم ظلم قبیح است جز مشهورات بالمعنی الاخص هست، این زمانی هست که مستند به شارع بفرمایید مقدس باشد، نسبت به واجب الوجود باشد، که میشه جز مشهورات بالمعنی الاخص. ولی نسبت به غیر حضرت باری تعالی، ما اگر میگیم که ظلم قبیح است، اون به شما هم جز میتواند چی باشد؟ قضایای یقینی باشد. ولی نسبت به باری تعالی جز مشهورات بالمعنی الاخص. خب همه اینها مقدمه شد تا اینکه مستشکل بیاد اینجا اشکال بکنه، میگه آقا بالاخره اگر حسن و خوب عقلی باشد، بین این دو قضیه نباید فرق باشد، چون قضیه اولا که میگیم الکل و اعظم و من الجز، جز قضایای بدیهی است. ولی که وقتی میگن القبح و به شما مثلا الکذب و قبیحون، جز یقینیات و بدیهیات نیست، بلکه جز مشهورات بالمعنی الاخصه. یعنی تا شهرت به اون تعلق نگیرد ما به ازا ندارد، چون بین اینها تفاوت هست، بنابراین حسن قب عقلی بفرمایید نیست. این تقرید شبه که حال جناب علامه ادی متاسفانه دقیقا شبه رو تبیین نکرد که چی شد. بنابراین فرق هست بین دو قضیه، الکل و اعظم و من الجز که جز قضایای بدی است، و الکذب و قبیحون که جز مشهورات بالمعنی الاخصه. و چون مشهور بالمعنی الاخصه هست، فثبته که حسن و قبح عقلی در او بفرماییم نیست. خب در جواب از این شبهه مقدر، جناب مرحوم خواجه میفرمه و یجوز و تفاوت فی العلوم لتفاوت صور. در حقیقت تفاوت در علوم به جهت تفاوت در تصور هست، یعنی تفاوت در ضروریات، گرچه هر دو جزء ضروریات هستند، جزء بدیهیات هستند، ولیکن این تفاوت در این ضروریات به جهت تفاوت در چیه؟ تصوره. چرا؟ برای اینکه اون به گونه هست که در قضیه اولا تصور ما به کل تعلق گرفته که اعظم از جزء هست، ولیکن در دیگری به چی تعلق گرفته؟ به قوره. یعنی چی؟ یعنی جناب علامه حلی که انهو هر دو قضیه را جز چی میدونه؟ ضروریات و بدیهیات میدونه، بالا اینکه اینجور نیست. اینا فکر کردن که الکذب و قبیحون جز چی هست؟ جز بدیهیات و یقینیاته، بالا اینکه در منطق ما اینا رو جز مشهوراته بالمعنل بفرمایین اخص میدانیم. چون مشهور بالمعنل اخص هست، این شبه شکل میگیره که کنده این حسن و خوب، حسن و خوب عقلی نیست. جوابش چی هست؟ که نسبت به باری تعالی چون فائق بالقصد هست میشود مشهور بالمعنل اخص، ولی نسبت به غیر واجب الوجود میشه جزء ضروریات و بدیهیات. تا چی رو تصور بکنیم؟ نسبت به واجب الوجود در نظر بگیریم میشه جزء مشهورات بالمعنل اخص، و نسبت به غیر واجب الوجود در نظر بگیریم که فاعل بالقصد باشد، این میشه جزء یقینیات. خب این از جواب شبهه مقدر. اما شبهه دیگری که شکل میگیرد و جواب میده مرحوم خواجه از این شبهه مقدر، باز این هست، حالا جوابش این هست: و ارتکاب و اقل القبیحین مع امکان تخلص. در حقیقت دو شبهه اینجا از اشعریه مطرح میشه که مرحوم خواجه یک جواب واحد از این دو شبهه میده. شبهه اول چیه؟ این هست که لوکان الکذب قبیحاً لکان الکذب المقتضی لکان الکذب المقتضی لتخلیص نبی من ید ظالم قبیحاً و تالی باطل فالمقدم اسلو. یعنی چی؟ یعنی اگر حسن و قبح عقلی را برای کذب بپذیریم، مستلزمی این هست که کذب مصلحتی به شما هم چی باشد؟ قبیح باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. فهوای مطلب اینه، مانند این که تخلیص نبی من ید ظالم، اونجا که وقتی پیغمبر رو گذاشتن در کولشون که میخواستن از شهر مدینه خارج بکنن، خب اگر بنابوش اونجا راست بگوییم، در حقیقت پیغمبر چی میشد؟ گرفتار میشد. بنابراین میگه قبح کذب عقلی نیست، درست شد؟ حالا این یک شبهه. شبهه دیگر چنانچه اشاعر مطرح کردن، میگه لوقالل انسانو لعکذبن نقدم، اگر انسانی بگوید به تحقیق من فردا دروغ میگویم، فان حسن منه از صدق به ایفاء الوعد لزم حسن الکذب، اگر ایفاء عهد حسن باشد لازم میآید که کذب چی باشه؟ حسن باشد. اگر میخواد به وعده خودش به شما هستانم عمل بکند، حتما فردا باید چی بگوید؟ دروغ بگوید. لذا دروغ میشه چی؟ حسن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواد ایفاء عهد بکند، حتما باید فردا چی بگوید؟ دروغ بگوید. لذا کذب به گونه نیست که قبح برای او ذاتی باشد، ممکنه چی باشد؟ مسلوب از این چی بشود؟ قبح باشد و چی بشود؟ حسن بشود. البته جواب حقیقی اینه، حالا در متاسفانه در متن اشاره نشده، ممکن ما قائل به حسن خوب عقلی باشیم، بلکه این حسن خوب برای فعل ذاتی نباشد، بلکه چی باشد؟ عرضی باشد، چنانچه در اصول مظفر این مباحث مفصل مطرح شد. ما حسن خوب ذاتی داریم و حسن خوب عرضی داریم. حسن و قبح ذاتی مانند چی؟ اطاعت و معصیت. اطاعت مولا حسن ذاتی دارد و هرگز این حسن مسلوب از اطاعت بفرمایید نیست، ذاتی شد. یا اینکه معصیت قبح چی دارد؟ ذاتی دارد که هرگز از او مسلوب نیست. ولیکن کثیری از افعال گشن و حسن و قبحشون عقلی هست، ولی حسن و قبحشون چیه؟ عرضیه. عرضی یعنی چی؟ یعنی مقتضی حسن هست لولل مانع، بنابراین میتونیم بگیم که کذب چی هست؟ قبیح هست، ولیکن این قباحت برای او عرضی ذاتی نیست و به گونه ای هست که این قبح برای او لولایی است، قبح لولایی دارد، لولل مانه. بنابراین زمانی اگر مصلحتی در کار باشد به گونه می شود که کذب اینجا دیگه چی می شود؟ قبیح نیست، بلکه چی می شود؟ حسن می شود. بلکه می تونه بگیم کذب به ماهو و کذب لا به شرط از قبح و حسنه. اگر کذب مصلحتی باشد می شود چی؟ حسن. و اگر کذب مصلحتی نباشد می شود چی؟ قبیح. این جواب اساسیه که انه او مستشکل خلط کرده بین حسن و قبح عقلی و حسن و قبح ذاتی. فکر کرده که هر چیزی حسن و قبح عقلی دارد، حسن و قبح چی داره؟ ذاتی داره. ممکنه حسن و قبح عقلی داشته باشد، عقل آن را بفهمد، ولی کم حسن و قبح برای او ذاتی نباشد، بلکه چی باشد؟ عرضی باشد. حالا از این جواب که بگذاریم، جواب مرحوم خواجه چی هست به این دوتا اشکال؟ میفرماییم که ارتکاب و اقل القبیحین. خب بین بد و بدتر الا ولو بود ما بعد یک چیز را بفرماییم انتخاب کنیم. اینطور نیست که ما بگیم کذب اینجا دیگه چیه؟ قبیح نیست. ولیکن اگر دروغ بگوییم پیغمبر هم چی میشود؟ گرفتار میشود. بین قبیحین ما باید چیکار بکنیم؟ ارتکاب به اقل قبیحین داشته باشیم، یعنی بین بد و بدتر باید چیکار بکنیم؟ بد را انتخاب بکنیم. با این که جواب اصلی این هست که اصلا کذب مصلحتی قبیح بفرمایید نیست، چون خوب ذاتی او نیست، بلکه خوب چیه؟ عرضیه. و کذب به گونه‌ای هست که لا به شرط از حسن و قبحه. همواره هر کذبی قبیح نیست. لذا اینجوری نمیشود که بین بد و بدتر بد را انتخاب بکنیم. کذب مصلحتی چی میشود؟ در حقیقت چی میشود؟ حسن میشود. اینو دقت بفرمایید. این یک. بنابراین بین بد و بدتر ما باید بد را انتخاب بکنیم، یا اینکه مع امکان تخلص. حالا ولی اینکه ما میتونیم چیکار بکنیم؟ تخلص پیدا بکنیم از این قبیحین به توریه. انسان اگر توریه بکند اصلا چی؟ دوچار قبح کذب هم نمیشود. مانند اونجایی که حالا بحث تخلیص نبی از ید ظالم رو در نظر بگیریم، انسان کذب نگوید بلکه چیکار بکنه؟ توریه بکند. مثلا بگیم پیغمبر مثلا با من نیست. این با من نیست یعنی نه این که حالا در کوله من نیست، بلکه مثلا در جیب من نیست مثلا. آره توریه. خیلی ابرخته این طلبا توریه میکنن و بعد مثلا اهل عیال یا فرزنده میگم آقا پول ندارم. پول ندارم یعنی در این جیبم ندارم، لیکن در اون جیبم دارم، کذبم نیست، توریه. میفهمم بلکه میشود انسان چیکار بکنه؟ تخلص پیدا بکند از قبح کذب به واسطه توریه. لذا بحث حسن و قبح عقلی به چالش کشیده نمیشه. آخرین جوابی که مرحوم خواجه از اون شبهه مقدر میده، میگه والجبر باطل. باز یه شبهه مقدری مطرح میشه که اشعری که قائل به حسن و قبح شرعی هست اینطور بگوید که حسن و قبح وصف اعمال اختیاری است، و حال اینکه ما شخص مختار را اصلا قائل نیستیم، همه فاعل به جبر هستن، لذا چیزی به نام حسن و قبح عقلی نداریم. وقتی فاعل فاعل به جبر شد اصلا حسن و قبح عقلی نداریم. در جواب از این شبهه مقدر جناب مرحوم خواجه می فرمان والجبر باطل. ما فاعل به جبر نداریم، بلکه فاعل بل قصد داریم، فاعل مختار داریم، لذا فعلش هم متصف به حسن و قبح عقلی میشه. خب حالا که بحث حسن و قبح و نسبت به فعل علل اطلاق مطرح کرد، این بحث رو میاره نسبت به حضرت واجب الوجود. از آن جهتی که حضرت واجب الوجود مستغنی هست و عالم هست، این دلالت بر انتفاع قبح از حضرت باری تعالی دارد. چون هر جا صدور قبحی محقق می شود در حقیقت متفرد به دو چیز است، یا اینکه به جهت اینکه ما محتاج به این هستیم که مرتکب این امر قبیح بشیم، یا اینکه علم به قباحتش بفرمایید نداریم. و چون حضرت واجب وجود مستغنی هست یک، و دوم اینکه علم به قباحت دارد، هرگز از او قبح صادر نمی شود. البته در ادامه می فهمم مع قدرتهی علی، ولیکن حضرت باری تعالی قدرت بر صدور این قبیح را دارد لعموم نسبه، چنانچه قبلا در صفحه 395 از این کتاب بحث کردیم اگر یادتون باشه، که بحث عمومیت قدرت رو که مطرح می کردیم تو همون اولین بحث صفات ذاتیه حضرت باری تعالی توی فصل ثانی بحث قدرت مطرح می شد. اونجا می گفت و عمومیت العلت تستلزم عمومیت صفت، که اون عمومیت علت که همان امکان باشد مستلزم عمومیت صفت قدرت هست. اینجا هم همینطور، چون به گونه ای هست که این قبح به ماه و قبح ممکن هست، حضرت باری تعالی قادر بر قبح هست، ولیکن قبح از او صادر نمی شود. چرا؟ برای اینکه اون مستغنی هست و عالم هست. لذا می فهمن این منافی با این نیست، ولا ینافل امتناع اللاحق، یعنی قبح به ماه و قبح گرچه ممکنه به ذات هست، ولیکن ممتنع بالغیره، از حضرت باری تعالی صادر نمی شود، چون اگر صادر بشود مستلزم این هست که مستغنی و عالم نباشد. امتناعش میشه امتناع بالغیر، امتناع لاحق بر او عارض میشود، امتناع ذاتی ندارد. تا ما بگیم حضرت باری تعالی قادر بفرماییم نیست، ولی کن چه بسا این بحث رو مطرح بکنیم، بله خوب نسبت به حضرت باری تعالی اصلا امکان ذاتی هم بفرماییم ندارد، بلکه امتناع ذاتی دارد. خب این باعث تقیید قدرت می شود، میگیم نه. چرا؟ برای اینکه متعلق قدرت باری تعالی بعد یکی امر ممکن الوجود باشد، و اگر ممتنع الوجود باشد در حقیقت تخصصا از بحث قدرت خارج است، نه تخصیصا. فتعمل تو این ساحت میشه حالا یک تعاملاتی کرد. آخرین بحث رو بگیم و تطبیق بکنیم، این هست که حضرت باری تعالی به گونه ای هست که برای افعالش ما میتونیم غرض در نظر بگیریم، به خلاف اشاعره که میگن حضرت باری تعالی اگر خیلی از او صادر میشود از روی غرض نیست. خب اگر خیلی از روی غرض نباشد مستلزم چیه؟ عبثه که حضرت باری تعالی کاری عبث را انجام داده باشه. اینو تو مباحث حکمت مفصل بحث میکنیم که آیا حضرت باری تعالی برای فعلش غایت دارد یا ندارد. بعضی قائل شدن چون غایت ندارد، چون باعث چی میشود؟ این میشود که اگر غایتی داشته باشد نقصان در ذات پیش بیاد. بعضی گفتن که بله، گفتیم غایت، بعضی گفتن اگر غایت داشته باشد مستلزم این هست که نقصان در ذات پیش بیاید، بعضی گفتن اصلا غایت ندارد، ولی اینکه حکما فرمودن غایت دارد ولی که غایت خارج از ذات بفرمایید نیست. هر فعل حضرت باری تعالی دارای غایت است، ولی اون غایت خارج از ذات نیست. این یه بحثی بود توی حکمت مطرح میکردیم. اینجا هم بحث غرضه که حضرت باری تعالی هر فعلی از او صادر می شود مع الغرض هست و الا مستلزم عبث هست، ولیکن این غرض عودت به حضرت واجب الوجود پیدا نمی کند تا باعث نقصان بشود، و لا یلزم عودهو علی، مستلزم این نیست که این غرض عودت به واجب الوجود پیدا بکند، بلکه عودت به غیر پیدا می کند، برای اینکه نفعی به دیگری برساند فعلی را ایجاد میکند، ولیکن مع الغرض هست. این تمام مطالب و اما تطبیق. الفصل الثالث فی افعاله، الثالث فی افعاله الفعل المتصف بالزائد، این فعل متصف به زائد یعنی چی؟ فعلی که متصف به چی بشود؟ قصد بشود، یعنی برای خروج فعل ساهی و نائم. اون فعلی که مزید به قصد باشد اما هستنون او قدیهون، یا مورد مذمت واقع نمی شود یا مورد مذمت واقع می شود. ول حسن و اربعتون که شامل واجب، مندوب، مباح و مکروه باشد. و هما این حسن و خوب عقلیان، به خلاف اشاعره که قائل به حسن و خوب شرعی هستند. سه دلیل مرحوم خواجه اینجا مطرح میکنه. دلیل اول، لل علم به حسن الاحسان و قبح الظلم من غیر شرعه، برای اینکه احسان را ما حسن میدانیم و ظلم را قبیح میدونیم، ولو اینکه امر شارع به اینها تعلق نگرفته باشه. دلیل دوم، ولی انتفاع ما مطلقا لو ثبت شرعا، اگر حسن قبح شرعی باشد مستلزم انتفاع حسن قبح به نحو عقلی و شرعی خواهد بود و تالی باطل فالمقدم نیست. سوم، ولجازت آکس، بازم به قیاس استثنایی که اگر حسن و خوب شرعی باشد مستلزم جواز تعاکس خواهد شد، یعنی اون چیزی رو که توقع میکنیم قبیح هست ممکن است چی باشد؟ حسن باشد. و علل عکس و تالی باطل فالمقدم است. و یجوز و تفاوت و فل علوم لتفاوت صورت، جایز است که علوم با هم تفاوت پیدا بکنن به جهت تفاوت صور. حالا جناب مرحوم علامه هلی این علوم زده یعنی به علوم ضروریه، یعنی همواره علوم ضروریه هست، هم در قضیه اولا که الکلو اعظم و من الجز باشد و هم در قضیه ثانی که چی باشد؟ الکذب و قبیحون باشد، یعنی اینا رو هر دور جز چی میدونه؟ بدیهیات میدونه. ولی چند به نظر حقیر میرسد که تفاوت است در این علوم، یعنی ممکن است گاهن چی باشد؟ جز مشهورات بالمعنل اخص باشد، گاهن جز چی باشد؟ ضروریات باشد، به خاطر تفاوت چی؟ تصور. اگر نسبت به واجب الوجود در نظر بگیریم این میشود جز مشهورات بالمعنل بفرماییم اخص. قبه نسبت به حضرت باری تعالی که ظلم از او صادر نمیشود بگیم آقا به جهت قبهشه، این جز مشهورات بالمعنل اخصه. چرا؟ برای اینکه باعث نقصان در ذات میشود که مرحوم ابن سینا مفصل توی اشارات این بحث رو مطرح کرده. و اگر اون بیان مرحوم ابن سینا رو کسی نتونه به شما اصلا حل و حذف بکند، توی منطق به شما اصلا دچار گرفتاری میشه که هی شبهه میشه که چجوری میشود که ما بگیم این به شما از کنم چیه؟ الکذب و قبیحون جز مشهورات بالمعنه اخص باشد، یعنی تا شهرت به این تعلق گرفته نشده کذب قبیح نباشد. اون نسبت به باری تعالی بود که جز مشهورات بالمعنه اخص باشد، ولی نسبت به غیر باری تعالی جز ضروریات هست. و یجوز، این ارتکابو متعلق به همون یجوز هست، و یجوز ارتکاب و اقل قبیحین، جایز از ارتکاب اقل قبیحین، یعنی بین بد و بدتر یکی رو مرتکب بشویم، مع امکان تخلص که انسان توریه بکند و دچار قبح کذب نشود. و الجبر باطلون، جواب سوم از شبهه مقدر که حالا چون فاعل مجبر داریم چیزی به نام حسن قبح عقلی نداریم، بالی که مرحوم خواجه میفهمند که فاعل به جبر چی هست؟ باطل هست. و استغناؤه و علمه یدلان علی انتفاع القبح عن افعاله تعالی، استغناء واجب و علم واجب دلالت دارند بر انتفاع قبح از افعال باری تعالی، چون هر کس که قبیح از او صادر می شود یا به جهت احتیاج هست یا به جهت عدم علم، و این هر دو از حضرت باری تعالی منتفی هست. مع قدرتیه علی، با این که قدرت دارد واجب الوجود علیه بر این چی؟ قبح. چرا؟ لعموم نسبت، چون قبح به ما هو ممکنه به ذات هست، چون ممکن هست بنابراین عمومیت و قدرت باری تعالی او را شامل می شود. اگر ممتنع هست در حقیقت ممتنع بالغیره، دقت میفهمین؟ خب از حضرت باری تعالی صادر نمیشود چون مستلزم چی هست؟ عدم استغنا و عدم علم هست. لذا این امکان ذاتی که باعث عمومیت و قدرت بشود منافی با امتناع لاحق بفرمایید نیست، که همون امتناع بالغیب باشد، چون میتواند یک شیء فی حد ذاته ممکن به ذات باشد و ممتنع بفرمایید بالغیب باشد. و نفی الغرض یستلزم العبث، و نفی غرض از افعال واجب الوجود مستلزم این می شود که فعل او عبث باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. لذا حضرت باری تعالی چی دارد؟ برای فعلش چی دارد؟ غرض دارد، ولی که این غرض عودت به واجب نمی کند که باعث نقصان در ذات بشود. و لا یلزم و عودهو الی، و این مستلزم این نیست که عودت بکند غرض الی واجب، بلکه غرضش به گونه هست که به دیگری میرسد. لذا مرحوم علامه اینجا توضیح میده، میگه ان نقص و انما یلزم و لو عاد الغرض و نفع الیه، اگر به واجب برگرده. اما اذا کان نفع عائدن الی غیره فلا، اگر نفعش به غیر عودت بکند باعث نقصان در ذات نمیشود. و صلی الله علی محمد.